الرحمن الرحیم صفحه 239 صفحه 14 قال و ما فساد احدهما قد یحصل ضده. بحث در نظر داشتیم و چنین گفتیم که اگر قیاسی یا حدی درست کردیم که ماده و صورتش هر دو درست بودند، این حد ما رو به مجهول تصوری عالم میکنه و اون قیاس هم ما رو به مجهول تصدیقی عالم میکنه. پس ما از قیاس صحیح و از حد صحیح به مطلوب علم پیدا میکنه، یعنی نظر صحیح مفید علم است. حالا چه نظر در تصدیق باشد، چه نظر در تصور باشد. حالا میخوام وارد مطلب بعدی بشیم. آیا نظر فاسد مفید جهل هست یا نیست؟ نظر صحیح گفتیم مفید علم، مستلزم علم. اما نظر فاسد مستلزم جهل هست یا نیست؟ مراد از جهل جهل مرکبه، نه جهل بسیط، که ما جهل بسیط رو با شک یکی میگیریم. در آخر مسئله قبل که گفتیم یقبر شدت و زهر و طرفاه و علم و جهل، جهل و جهل بسیط دونستیم و به شک تفسیر کردیم. یادتون از قبلا اینجور اتفاق افتاد، اینجور توضیح داده شد. حالا در اینجا که میگیم ضد علم، مرادمون از ضد علم جهل بسیط نیست، جهل مرکبه. آیا نظر فاسد باعث جهل مرکب میشه یا نمیشه؟ یعنی یک قیاس فاسدی اگر ما تنظیم کردیم ما رو به جهل مرکب منتهی میکنه یا نمیشه؟ قیاس صحیح ما رو منتهی میکنه به علم. حالا قیاس فاسد آرام آیا ما رو منتهی به جهل مرکب میکنه یا نمیکنه؟ مرحوم خواجه میفرماید اگر یکی از دو جزء نظر، یعنی جزء مادیش یا جزء سوریش فاسد باشد، گاهی جهل مرکب که ضد علم است حاصل می شود، نه همیشه. پس نظر فاسد مستلزم جهل مرکب نیست، گاهی منتهی به جهل مرکب می شود، گاهی نمی شود، استلزامی در کار نیست. این هم فرمایش مرحوم خواجه است. مرحوم علامه می فرماید که نظر اگر فاسد شود، مثلا قیاس اگر فاسد شود، گاهی به لحاظ ماده فاسد می شود، گاهی به لحاظ صورت فاسد می شود. یعنی گاهی این قضیه که ماده قیاس کاذبه، گاهی قضیه کاذب نیست، صورتی که در قیاس رعایتش لازم است رعایت نمی شود، قیاس درست تنظیم نمی شود، صورت منطقی پیدا نمی کنه، باز میشه فاسد. چه از قضایای کاذبه استفاده کنیم که ماده فاسد می شود، چه صورت منطقی رو رعایت نکنیم که صورت فاسد می شود. در هر دو حال نظر فاسده. اگر از جهت صورت یا از جهت ماده نظرمون فاسد باشه، علم حاصل نمی شه، این مسلمه. اما حالا جهل حاصل میشه یا نه؟ میفرماید گاهی جهل مرکب حاصل میشه، گاهی هم حاصل نمیشه، نمیشه گفت مستلزمه. بعد توضیح بیشتری میده. نمیشه گفت نظر فاسد مستلزم جهله، بلکه باید گفت گاهی پشت سرش جهل است، گاهی نیست. بعد همین مطلب رو توضیح میده. میفرماید اگر قیاس به لحاظ صورت فاسد بود، مستلزم جهل نیست، یعنی مستلزم جهل مرکب نیست، چون تا قیاسی که به لحاظ صورت فاسد باشه اصلا نتیجه نمیده. تا ما از اون نتیجهش به جهل مرکب مبتلا بشیم. بنابراین نظر نظر فاسده ولی مستلزم جهل مرکب نیست، یعنی به دنبال جهل مرکب نگرده. اما اگر ماده فاسد بود، تنظیم قضیه، تنظیم قیاس تنظیم درستی بود، صورت قیاس صورت منطقی داشت، اما خود قضیه از نظر محتوا کاذب بود، در چنین حالتی میگن ماده قیاس فاسده، ماده قیاس فاسده. آیا در این حالت نتیجه فاسده یا نه؟ نتیجه میده، در این حالت نتیجه میده، چون صورت منطقیش درسته ولو قضیه کاذبه، نتیجه میده. اما حالا نتیجهش فاسده یا فاسد نیست؟ نتیجهش گاهی فاسده گاهی فاسد نیست. قهرن میشه گفت گاهی به دنبالش جهل مرکب حاصل میشه گاهی حاصله میشه. پس در صورتی که قیاس به لحاظ صورتش فاسد باشد اصلا نتیجه نمیده. وقتی نتیجه نداد ما به جهل میفتیم، اگر چه قیاس فاسد است ولی ما رو به جهل نمیدازه. اما اگر به لحاظ ماده فاسد بود نتیجه میده. ممکنه ما این نتیجه ما رو به جهل مرکب مبتلا کنه، ممکنه مبتلا نکنه، گاهی صحیحه گاهی صحیح نیست. این در ضمن مثال توضیح داده میشه انشاءالله. صفحه 239 هستیم، سطح 14 هم. قال مصنف و مع فساد احدهما، ضمیر احدهما برمیگرده به جزء ایه که در متن قبل داشتیم. اگر یکی از این دو جزء فاسد باشد، یعنی جزء سوری قیاس یا جزء مادی قیاس فاسد باشد، قد یحصل و ضده، ضمیر ضده برمیگرده به علم، گاهی ضد علم حاصل میشه. مفهومش اینه که گاهی هم حاصل نمیشه. مراد از ضد علم هست کردم جهله، اونم جهل مرکب. پس اگر یکی از دو جزء نظر یا به عبارت دیگر یکی از دو جزء قیاس باطل باشه، گاهی جهل مرکب تحقق پیدا میکنه، گاهی هم نه. اقولو ان نظر اضافه شده اما من جهت الماده او من جهت صوره لم یحصل العلم، این روشنه که علم حاصل نمیشه. وقتی نظر فاسد باشه مولد علم نیست، محصل علم نیست. اما حالا آیا محصل ضد علم یعنی جهل هست یا نیست؟ اون مورد بحثه. ولی این که نظر فاسد مولد علم نیست اون درسته، چون علم قبلا یادش تو باشه تفسیر کردیم به این که باید تصدیق باشد، تصدیق جزمی هم باشد، ثابت هم باشد، مهم اینه مطابق واقع هم باشد. اگر قیاس فاسده ما رو به نتیجه مطابق واقع نمیرسونه و چیزی که مطابق واقع نیست علم نیست. پس اگر قیاس فاسد باشه ما به علم منتهی نمیشیم. علم باید مطابق واقع باشه. در اصطلاح ما ممکنه کسی بگه علم و مطابقت واقع رو شرط نکنه، ولی ما میگیم علم و مطابقت واقع رو شرط میکنیم. بنابراین باید علم مطابق واقع باشه در نظر ما. اگر قیاس فاسده ما رو به علم نمیرسونه، زیرا که علم مطابق واقع و قیاس فاسد ما رو به مطابق واقع منتهی نمیکنه. بنابراین مسلم است که در قیاس فاسد چه ماده فاسد باشد چه صورت فاسد باشه ما به علم منتهی نمیشیم. بحث در اینه که آیا به جهل مرکب که ضد علم منتهی میشیم یا نمیشیم. ایشون میگه قد یحصل ضده عمل جهل و قد لا یحصل، گاهی ضد حاصل میشه یعنی جهل مرکب، گاهی حاصل نمیشه. خب این یه مطلب مبهمیه که اون گاهی که حاصل میشه کی حاصل میشه، کی جهل مرکب حاصل میشه، و اون گاهی هم که حاصل نمیشه کی حاصل نمیشه، کی جهل مرکب حاصل نمیشه. این مبهمه، توضیح داده نشده، لذا مرحوم علامه وارد توضیح میشه. میفرماد اگر قیاس به لحاظ صورت حاصل باشه اصلا نتیجه عاید نمیشه و جهل مرکب تحقق پیدا نمی کنه، یعنی ضد علم حاصل نمیشه. اگر فساد قیاس از جهت ماده باشه گاهی جهل مرکب حاصل میشه، چون نتیجه میده این قیاسی که از نظر صورت کامله ولی از نظر ماده فاسده، یعنی فضایای کاذبه رو جمع کرده، این نتیجه میده، منطقه نتیجهش فاسده. گاهی انسان مبتلا به جهل مرکب میشه، گاهی نمیشه که در مثال معلوم میشه. و ضابط فی ذلک، یعنی در حصول زد و عدم حصول زد، ضابط و قاعده این است که بگوییم اگر فساد از ناحیه صورت باشد، لم تلزم ان نتیجه الباطله، نتیجه باطله لازمه چنین قیاسی نیست، چون میدونید نتیجه لازمه قیاسه. در وقتی قیاس به لحاظ صورت فاسده، نتیجه لازم قیاس نیست، یعنی از قیاس استخراج نمیشه. وقتی نتیجه استخراج نشد ما جاهل مرکب نمیشیم، چون به چیزی برخورد نشدیم. و این کان من جهت ماده لا غیر، اگر فساد از جهت ماده باشه لا غیر، یعنی فساد صورت زمینه نشه، در این صورت کان قیاس منتجا، قیاس منتجه. در فرض اول گفت صورت خرابه، قیاس منتج نیست. در فرض دوم دو چیز مطرح میکنه، یکی این که ماده خراب باشه، یکی این که ماده و صورت خراب باشه. اگر ماده و صورت خراب باشه، بازم داخل در قسم قبلی میشه که صورت فاسد بود و نتیجه نمیده. اما اگر ماده فاسد باشد لاغیر، یعنی ماده به تنهایی فاسد باشه، دیگه صورت فاسد نباشه، این قسم جدایی است، داخل در قسم قبلی نیست. این رو میفرماید کانم قیاس منتجا. در توضیح بس دوباره میفرماید فاین کانت صغرا فی شکل الاول صادقه و کبرا کاذبه فی کل واحده. توجه کنیم من یه توضیح مختصری در اینجا بدم. شکل اول عبارت هست از اونجا که حد وسط موضوع شود در صغرا، موضوع محمول شود در صغرا و موضوع شود در کبرا. این میشه شکل اول، محمول در صغرا و موضوع در کبرا. مثل کل جسم متغیر و کل متغیرن حادثونی، تغییر که حد وسطه در صغرا که جمله اوله محمول قرار گرفته، در کبرا که جمله دومه موضوع قرار گرفته. اینطور گفتیم کل جسم متغیر و کل متغیرن حادث و کل جسم حادث. این میگیم شکل اول. در شکل اول ایجاب صغرا یعنی موجب بودن صغرا و کلیت کبرا شد. اگر ما این دو تا شرط را رعایت کنیم صورت قیاس درست. و اگر قضایایی که در صغرا آمده و در کبرا آمده صادقه انتخاب کنیم، ماده قیاس هم درست. اما اگر کاذب انتخاب کردیم، ماده قیاس فاسد. اگر صورت رعایت نکردیم، یعنی کبرا جزئیه شد یا صغرا سالبه شد، در چنین حالتی باز قیاس از جهت صورت فاسده. حالا فرض کنید صغرا صادق باشد و کبرا کاذب باشد، این قیاس به لحاظ ماده خرابه. ممکنه صورتش درست باشه اما ماده ای که کبرا قرار گرفته کاذبه. این دو جایی فرض میکنیم دیگه. صغرا صادقه، یعنی صغرا به لحاظ صغرا که یکی از دو ماده این قیاسه فاسد نیست، کبرا فاسده، کبرا کاذبه. پس قیاس به لحاظ ماده میشه فاسد. حالا آیا نتیجه فاسده؟ نتیجه بالاخره میده چون صورتش درسته، فقط ماده فاسده، یعنی قضیه کاذبه. نتیجه میده منطقه نتیجه با داریم فکریه، نتیجه کاذبه یا نتیجه صادقه. ایشون میفرمد که کبرا کلیه. اگر کبرا کلی باشه، معناش اینه که محمول لکل فرد من افراد الموضوع هست، حالا یا حاصله یا مسلوبه. اگر کبرا سالبه باشه، معنیش اینه که محمول از تمام افراد موضوع مصلوبه. اگر کبرا موجبه باشه، معنیش اینه که محمول برای تمام افراد موضوع ثابته. چون کبرا در شکل اول باید کلی باشه، میتونه موجبه باشه، میتونه سالبه باشه، از این جهت فرقی نمیکنه، ولی کلیتش باید باشه. اخ مفاد کلیت اینه که همه محمول برای همه افراد موضوع حاصل. این معنای کلیت کبراست. ما در کبرایی که کاذبه دو جور میتونیم حکم کنیم. یکی این که بگیم محمول برای تمام افراد موضوع ثابت، و قضیه کاذبی درست کنیم. نتیجه در این صورت حتما کاذبه. یکی این که دوباره این مثلا رو بیان کنم، خوب بیان نشد. کبرا باید کلیت داشته باشه، یعنی در موجب محمول برای همه افراد موضوع ثابت باشه، در سالب محمول از همه افراد موضوع مصلوب باشه. کبرا باید این چنین باشه. حالا اگر ما کبرا رو کلی انتخاب کردیم و محمول رو مثلا برای تمام افراد موضوع ثابت کردیم، ولی واقعا برای هیچ کدوم از افراد موضوع ثابت نبود، ما برای همه ثابت کردیم، اون برای هیچ کدوم ثابت نبود، یعنی در تمام افراد موضوع این حکم کاذب بود. در چنین حالتی نتیجه هم کاذبه. توجه کنید، اینطور مثال بزنید: کل انسان کاتب. این صغرا درسته، کل انسان کاتب، کاتب بالقوه منظوره، همه کاتب بالفعل نیست، همه کاتب بالقوه هستن. بعد کبرا رو توجه کنید، کل کاتبن حجر. کبرا کاذبه و محمولی که ما ادعا کردیم برای تمام افراد موضوع ثابت است، محمول برای هیچ کدوم از افراد موضوع ثابت نیست، یعنی در تمام افراد موضوع کاذبه. این کبرا در تمام افراد موضوع کاذبه، یعنی در تمام افراد کاتب حجریت باشه. در چنین حالتی نتیجه فاسده. میگیم که کل انسان کاتب و کل کاتبان حجر، نتیجه میشود کل انسان حجر. خب پیداست که باطله. اما در صورتی که در کبرای ما محمول برای همه افراد موضوع کاذب نباشه، برای بعضی ها کاذب، برای بعضی ها صادق باشه، در چنین حالتی گاهی نتیجه صادق میشه، گاهی نتیجه کاذب میشه. دو تا مثال باید بزنیم، یکی اونجا که نتیجه صادق میشه، یکی اونجا که نتیجه کاذب میشه. در هر دو هم محمولی که در کبرا برای همه افراد موضوع ثابت شده، برای همه افراد موضوع ثابت نیست، برای بعضی ثابته، برای بعضی ثابت نیست. بالاخره کبرا کاذبه، منتها کذب کلی نداره، کذب جزئی داره. مثالی که میزنیم اینه: کل انسان حی. این صغرا، این درست، کل انسان حی. کبرا میگیم کل حی ناطق. هر حی ناطقه، این درست نیست. حیوانات حی ناطقه نیست. حالا ملک حی است ناطق هست، جن حی است ناطق هست، اونو کار نداریم، شاید باشه شاید نباشه. مهم اینه که حیوانات حی هستند ولی ناطق نیستند، پس کل حی ناطق میشه کاذب. اما کاذب است در تمام افراد موضوع یا در بعضی ها؟ در بعضی کاذبه، بعضی افراد موضوع یعنی افراد حی انسانه، اون که ناطقه، و بعضی جن شاید اون ناطق باشه، بعضی ملک شاید ناطق باشه، ولی در بعضی دیگر که حیواناتن ناطق نیستن، بعضی که حیواناتن ناطق نیستن. پس کبرا کاذب در تمام افراد موضوع نیست، کاذب در بعض افراد موضوع. حالا ببینید نتیجه چی میشه، نتیجه کل انسان ناطق. عبارت رو دوباره میگم، کل انسان حی و کل حی ناطق، نتیجه پا کل انسان ناطق، نتیجه درسته. با اینکه کبرا غلط بود نتیجه درسته. یه مثال. مثال سوم، در مثال اول توجه کردید که نتیجه کاذب بود، در مثال دوم نتیجه صادق شد. اما در مثال اول حکم میشه در کبرا آمده بود در تمام افراد موضوع کاذب بود، در مثال دوم حکم که در کبرا آمده بود در بعض افراد موضوع کاذب بود، حالا در مثال سوم حکم که در کبرا آمده باز در بعض افراد موضوع کاذبه و نتیجه هم کاذبه. مثال میزنیم به کل انسان کاتب و کل کاتب نبی است. کل انسان کاتب درسته، کل کاتب نبی است درست نیست. در بعضی عبیز ها، بعضی کاتب ها عبیز نیستن، بعضی کاتب ها عبیز نیستن، یعنی این محمول عبیز برای همه افراد کاتب نیست، برای بعضی اختلاف، برای بعضی غلطه. حالا نتیجه توجه کن، کل انسان عبیز غلطه، نتیجه کاتب دارم. پس اونجا که حکم کبرا برای تمام افراد موضوع کاذب باشد، نتیجه حتما کاذبه. اونجا که حکم کبرا برای بعض افراد موضوع صادق و برای بعضی کاذب باشن، نتیجه گاهی کاذب در میاد، گاهی صادق در میاد. توجه کردید؟ پس در جایی که صورت قیاس فاسد باشد اصلا نتیجه نمیگیری. اونجا که ماده قیاس فاسد باشد، بستگی داره به این که چی رو فسادی است. مثلا کبرا فاسده، در صورتی که ماده فاسد باشه نتیجه میگیریم، مطلقا نتیجه میگیریم. حالا نتیجه صادقه یا کاذبه اختلاف داشت، چنانکه تعجب کردی، ولی نتیجه گرفتن حتما نتیجه میگیریم. و این کانت صغرا فی شکل الاول صادقتن، شکل قیاسی که ما تنظیم کردیم شکل اوله، فرض کنید در این شکل صغرای صادقی رو به کار گرفتیم. اما ول کبرا کاذبتن، کبرا کاذب بود فی کل واحده، یعنی فی کل واحده من افراد الموضوع، کبرا در کل واحده من افراد الموضوع کاذب بود، یعنی محمولش برای هیچ یک از افراد الموضوع نمیتونه ثابت بشه. کانت نتیجه کاذبتن قطعا. مثالش هم گفتم، کل انسان کاتب صغرای درست، کل کاتب حجر کبرای باطل. اونطور کبرای باطلی که در تمام افراد موضوع حکمش باطل است، یعنی حجر بودن برای هیچ یک از افراد کاتب درست نیست، این نتیجهش حتما میشه کاذب. نتیجه میشه کل انسان حجر که کاذبه. اما و الا، و الا یعنی کبرا کاذب در کل واحد از افراد موضوع نباشه، کاذب در بعض باشه و در نتیجه صادق در بعض باشه، در این صورت جاز انتکون اون نتیجه صادقتن و انتکون کاذبتن، میتواند صادق باشد میتواند کاذب باشد. که مثال زدیم در مثل کل انسان حی و کل حی ناطق، نتیجه پا کل انسان ناطق است که صحیحه. در مثل کل انسان کاتب و کل کاتب عبی است، نتیجه کل انسان عبی است که فاسده. و در هر دو هم توجه کردید حکمی که در کبرا آمده کاذب در همه افراد موضوع نیست، بلکه در بعض افراد کاذبه. خب توجه کردید که سه جور شد. اولا در جایی که قیاس به لحاظ صورت فاسد باشه گفتیم اصلا نتیجه نمیگیریم. ثانیا در اونجا که به لحاظ ماده فاسد باشه، گفتیم نتیجه رو میگیریم. ولی حالا نتیجه صادقه یا کاذبه سه فرض کردیم، در دو فرضش نتیجه کاذب بود، در یک فرض نتیجه صادق بود.
و به حاضر تحقیق زهر بطلان و ما یقال من ان النظر الفاسد لا يستلزم الجهل، گفتیم که نظر صحیح مستلزم علمه و خلافش رو که ملاحظه کنیم میگیم که نظر فاسد هم مستلزم جهل. یعنی اگر ما قیاس صحیح تشکیل دادیم علم به نتیجه پیدا میکنیم و نتیجه به عنوان یک علم پیش ما روشن میشه. اما اگر قیاس فاسد تشکیل دادیم نتیجه به عنوان جهل مرکب پیش ما حاضر میشه. البته به طور مطلق این چنین نیست که هرگاه ما به قیاس فاسد برخورد کردیم جهل مرکب پیدا کنیم. الان تحقیق کردیم و توضیح دادیم که گاهی قیاس فاسد را نتیجه نمیده، اگر صورتش خراب باشه نتیجه نمیده، از جهل مرکب برای ما تولید نمی کنه. و در ماده هم که نتیجه میده گاهی نتیجه صحیح میده، بازم جهل مرکب برای ما تولید نمی کنه. بله گاهی جهل مرکب درست می کنه. این تحقیقی بود که ما داشتیم، نتیجه تحقیقمون این بود. با این تحقیق قول بعضی ها که در مسئله نظر دادن باطل میشه. بعضی ها گفتن نظر فاسد یعنی قیاس فاسد مستلزم جهل مرکب نیست، این مطلب رو به طور مطلق گفتن، در حالی که تحقیق ما نشون میداد که گاهی مستلزم نیست گاهی مستلزم هست. با تحقیقی که ما کردیم قول این شخص باطل میشه. این شخص بر مدعای خودش دلیلی داره. دلیلش اینه که اگر نظر فاسد مستلزم جهل بشه، یعنی قیاس فاسد انسان رو به جهل مرکب منتهی کنه، لازمش اینه که آدم محق یعنی آدمی که درست فکر میکنه و علم به واقعیت داره اگر برخورد کند به قیاس فاسد او هم مبتلا به جهل مرکب بشه، چون قیاس فاسد بنابر قول شما یا بنابر فکر شما مستلزم جهل مرکبه. حالا این قیاس در همه جا مستلزمه، چه برای شخص محق چه برای شخص مبطل، چه برای اون کسی که حق میگوید و حق نیفهمد، چه برای کسی که باطل میگوید و باطل فهمیده. قیاس در اگر مستلزم جهل مرکب باشه هر جا این قیاس عرضه کنید باید جهل مرکب به دنبالش بیاد. بنابراین اگر شخص محقی به این قیاس فاسد توجه کنه باید نتیجه فاسدش رو بپذیره و قهرن مبتلا به جهل مرکب بشه، در حالی که مسلم اینکه این شخص محق در قیاس فاسد نظر میکنه قیاس فاسد رد میکنه نه مبتلا به جهل مرکب بشه. از اینجا میفهمیم که قیاس فاسد مستلزم جهل مرکب نیست و الا اون محق رو هم گرفتار میکرد. این نظر این شخصه که اولا میگه جهل مرکب مستلزم، اولا میگه نظر فاسد مستلزم جهل مرکب نیست، یعنی قیاس باطل مستلزم جهل مرکب نیست. ثانیا استدلال میکنه، میگه اگر مستلزم باشد شخص محق رو هم باید منتهی به جهل مرکب کند، در حالی که شخص محق با برخورد به نظر فاسد منتهی به جهل مرکب نمیشه. پس معلوم میشه قیاس فاسد مستلزم جهل مرکب نیست. این نظر این شخص است. مرحوم محقق مرحوم علامه میفرماید با این تحقیقی که ما کردیم معلوم شد که یه قول باطله. تحقیق ما نشون داد همه جا قیاس فاسد یا به عبارت دیگه نظر فاسد مستلزم جهل نیست، بعضی جا مستلزم است بعضی جا مستلزم نیست. پس کلام این شخص که به طور مطلق گفته قیاس فاسد و نظر فاسد مستلزم جهل مرکب نیست، حرفش باطل. کلام این شخص رو مرحوم علامه به تحقیق گذشته باطل میکنه. بعد میفرماد علاوه بر این یه جهت دیگری هم برای بطلان این کلام این شخص هست. گذشته از این که از تحقیق گذشته ما کلام این شخص باطل میشه، یک دلیل دیگری، یک اشکال دیگری هم بر این قول هست. بر قول این شخص دو تا اشکاله، یکی تمام تحقیقی که ما کردیم، یکی هم اشکال دیگری. چه اشکال دیگری رو خیلی سر بست میکنه؟ و به هاذا تحقیق، با این تحقیقی که ما کردیم، نتیجهش این شد که قیاس فاسد گاهی مستلزم جهل مرکب هست و گاهی مستلزم جهل مرکب نیست. به این تحقیق ظاهر شد بطلان آنچه گفته می شود. آنچه گفته می شود عبارت از این است که به طور مطلق می گوید ان نظر فاسد لا یستلزم الجهل. نظر فاسد یعنی قیاس فاسد مستلزم جهل مرکب نیست. دلیلش همینه. و الا یعنی اگر قیاس فاسد مستلزم جهل مرکبی بود، لکان المحق، اون شخصی که محق است یعنی نظرش نظر حقه و طبق واقع فکر میکنه و مبتلا به جهل مرکب نیست، این شخص اگر نظر کند در شبهه مبتل افاده و جهل، باید این شبهه مبتل به این شخص محق جهل را افاده کند، او را به جهل مرکب بیندازد. شبهه مبتل شبهه ایست که بالاخره اسمش نظره، اسمش قیاسه، ولی نظر و قیاس فاسده. مبتل یعنی اون کسی که باطل میگوید، حرف باطلی میزند. خب قیاسی که او تنظیم میکنه قیاس باطله، قیاس فاسده. شما میگید قیاس فاسد مستلزم جهل مرکبه. حالا اگر محق در این قیاس فاسد که اسمش رو شبهه مبتل گذاشتیم نظر کند، چون این قیاس فاسد مستلزم جهل مرکب است، این شخص محق هم به خاطر نظر کردن در این قیاس فاسد مبتلا به جهل مرکب خواهد شد، در حالی که بلیسه که از آلک این چنین نیست. شخص محق در قیاس فاسد نظر میکنه و به جهل مرکب گرفتار نمیشه، حالی که قیاس فاسد رو باطل میکنه. این کلام این مایقاله. مرحوم علامه میفرماد با تحقیق گذاشته ما حرف این آدم باطل شد. معنه معارضان به نظر صحیح اشکال دیگری است که مرحوم علامه بر این شخص وارد میکنه. کلام مرحوم علامه است، کلام خود این شخص نیست. البته با تکلف میشه معنه معارضان به نظر صحیح رو کلام خود این شخص بگیریم و بگیم داره بر ما اعتراض دیگری میکنه، ولی این درست نیست. این معنه معارضان به نظر صحیح کلام علامه است که میخواد اشکال دیگری برای این مایقال وارد کنه. انه معارضون یعنی این استدلالی که این آدم کرده معارض است. استدلال او این بود، اگر دقت کنید در تعبیری که عرض میکنم، اگر قیاس فاسد مستلزم جهل مرکب باشد، این مقدم لازم می آید که شخص محق با توجه کردن به قیاس فاسد به جهل مرکب گرفتار شود. این تالی لیکن لیس کذالک، یعنی تالی باطله، شخص محق گرفتار جهل مرکب نمیشه. نتیجه گرفت پس قیاس فاسد مستلزم جهل مرکب نیست. مرحوم علامه میفرماید همین قیاس تو رو، همین قیاس استثنایی که گفتی در نظر صحیح اشارهش میکنه و همین نتیجهی که گرفتی میگی، در حالی که خودت این نتیجه رو در مورد قیاس صحیح و نظر صحیح قبول نشه. ما اینطوری میگیم، میگیم که نظر صحیح مستلزم علم نیست. شما گفتید نظر فاسد مستلزم جهل نیست، ما میگیم نظر صحیح مستلزم علم نیست. و الا دلیل شروع میکنیم، و الا یعنی اگر نظر صحیح مستلزم علم بود، اگر نظر صحیح مستلزم علم بود، این مقدم لازم می آمد که شخص مبتل هرگاه به این نظر صحیح توجه می کرد، علم به نتیجه پیدا می کرد و از قول باطل خودش رفع نظر می کرد، رفعیت می کرد. در حالی که چنین نیست، تالی باطله. این چنین نیست، یعنی شخص مبتل به قیاس محق و به نظر صحیح توجه می کنه، جهل مرکبش برطرف نمیشه، علم به نتیجه پیدا نمیکنه، هنوز روی انکارش پافشاری میکنه. از اینجا نتیجه میگیریم که پس مقدمم باطل است، یعنی نظر صحیح مفید علم نیست، در حالی که همه ما معتقدیم نظر صحیح مفید علم است. خود شما هم که گفتی نظر فاسد مستلزم جهل نیست، میگی نظر صحیح مستلزم علم هست. اگر حرف تو و استدلال تو درباره نظر فاسد تمام باشد، همین استدلال ما درباره نظر صحیح میکنیم و باید نتیجه بده. نتیجه میده تو نتیجه رو قبول نده، ما هم قبول نده. اگر حرف شما در استدلال و حرف شما در قیاس فاسد تمام بود، در قیاس صحیح هم با تمام میشد، چون همین دلیلی که شما در باره قیاس فاسد اجرا کردی، همین دلیل در باره قیاس صحیح اجرا میشه و همون نتیجه که شما در قیاس فاسد گرفتی با در اینجا بگیری. در قیاس فاسد نتیجه گرفتی که پس قیاس فاسد مستلزم جهل نیست، در قیاس صحیح هم نتیجه بگیری پس قیاس صحیح مستلزم علم نیست، در اینجا نتیجه قبول نداری. معلوم میشه دلیل که در قیاس فاسد اجرا شده نتیجه نمیده، زیرا در قیاس صحیح اجرا شد و نتیجه نداد. این نتیجه داد شما قبول نکردی و ما هم قبول نکردیم. پس این قیاس رو نمیتونی در قیاس در باره نظر فاسد دلیل قرار بدی، یه قیاس استثنایی رو نمیتونی دلیل قرار بدی، چون در نظر صحیح دلیل نمیشه. وقتی در نظر صحیح دلیل نشد، در نظر فاسد هم دلیل نمیشه. پس نمیتونی با این دلیل بگی نظر فاسد مستلزم جهل نیست، همونطور که نمیتونی بگی نظر صحیح مستلزم علم نیست. ما انهو، یعنی کلام این قائل علال خصوص استدلالش معارض است به نظر صحیح. مرحوم علامه همین مقدار توضیح میده، بیروش از این نمیکه، ولی توضیحش همون که از خارج هست کرده. شخصی برای اینکه این معارضه رو باطل کنه این چنین میگوید، میگه ما نمیگیم نظر صحیح مستلزم علم است، نمیگیم قیاس صحیح مستلزم علم، میگیم قیاس صحیح اگر به حقانیت مقدماتش اعتقاد داشته باشی مستلزم علم، و شخص مبتل که در قیاس صحیح نظر می کند به حقانیت مقدماتش اعتقاد نداره، لذا علم پیدا نمی کند. توجه کنید استدلالی که ما به عنوان معارضه طرحش کردیم این بود، اگر نظر صحیح مستلزم علم باشد، باید شخص مبتلی که به این نظر صحیح و به این قیاس صحیح توجه می کند علم پیدا کند به نتیجه و دست از اون جهل مرکبش بردارد، در حالی که تالی اتفاق نمی افته. این مبتل نظر می کند به قیاس صحیح ولی به علم نمی رسد، نتیجه این می شود که پس قیاس صحیح مستلزم علم است. این نقضی بود یا معارضه‌ای بود که ما برای این قائل وارد کرده بودیم. این قائل به ما میگه اینطور نیست که هر کس نظر کند و توجه کند به قیاس صحیح علم پیدا کند. تا شما این قیاس استثنایی رو برای ما مطرح کنید، بلکه این چنین است که هرگاه شخصی به قیاس صحیح توجه کند و مقدمات این قیاس را حق بداند، او به علم منتهی می شود. پس قیاس صحیح برای کسی که به مقدمات اون قیاس اعتقاد دارد مستلزم علمه، و شخص مبتلی که شما به عنوان معارضه مطرح کردید، او در قیاس صحیح نظر می کند، توجه می کند، ولی به حقانیت و مقدمات این قیاس صحیح اعتقاد نداره، لذا اون منتهی به علم نمی شه. پس نباید بگوییم هر قیاس صحیحی مستلزم علم است، و بگیم قیاس صحیحی که شخص ناظر در آن معتقد به حقانیت مقدماتش هست مستلزم علم. وقتی که شما نمیتونید نقض کنید، نقضتون این بود دیگه، گفتید اگر قیاس صحیح مستلزم علم باشد، مبتلم که به اون قیاس صحیح توجه میکنه باید علم پیدا کنه. ما میگیم نه، مبتل با اعتقاد حقانیت مقدمات نظر به این قیاس صحیح نمیکنه، چون با این اعتقاد نمیاد به علم منتهی نمیشه. ما گفتیم هر کسی با اعتقاد به حقانیت مقدمات توجه به قیاس کنه منتهی به علم میشه، این شخص مبتل که با اعتقاد توجه به مقدمات قیاس نمی کنه، پس این نباید منتهی به علم بشه و نمیشه. این چنین اون قائل به علامه جواب بده، این معارضه تو وارد نیست، چون ما قید میاریم و وقتی قید آوردیم دیگه اون قیاس استثنایی که تو به عنوان معارضه بر علیه ما ترکیتی تر نمیشه. مرحوم علامه فرماد که ما در مبتل هم همین قید رو میاریم، در قیاس فاسد هم همین علم رو میاریم، همین قید رو میاریم. شما گفتید در قیاس صحیح اگر اعتقاد به حقانیت مقدمات باشد نتیجه صحیح میگیریم و علم به نتیجه پیدا میکنیم. ما میگیم در قیاس فاسد هم اگر کسی به حقانیت این مقدمات اعتقاد داشته باشه به جهل مرکب میفته. شما گفتید، علامه میگیم، شما گفتید شخصی که به حقانیت قیاس صحیح اعتقاد دارد علم پیدا میکند، نه هر کسی. ما میگیم کسی که به حقانیت قیاس فاسد اعتقاد دارد جهل پیدا میکند، نه هر کسی. پس استلزام قیاس فاسد للجهل رو قبول میکنیم، اما برای کسی که معتقد به حقانیت مقدمات قیاس فاسد باشه. وقت محقی که در قیاس فاسد توجه می کند به حقانیت مقدمات معتقد نیست، لذا به جهل مرکب نمی افته. شما در دلیلتون به مایقال می گید، در دلیلتون گفتید اگر محق در قیاس فاسد نظر کند و قیاس فاسد مستلزم جهل باشد، باید این محق به جهل گرفتار بشه. جوابتون میدیم، میگیم که این محق با اعتقاد به حقانیت مقدمات در این قیاس فاسد نظر نمی کنه تا به جهل بیفته. اگر کسی با اعتقاد به حقانیت مقدمات در قیاس فاسد نظر کنه، حتما به جهل میفته. پس اگر شما تمام شد دوباره بدم تکرار میکنم، اگر شما که قائل هستید، ما یقال هستید، اگر شما به ما بگویید که نظر صحیح مستلزم علم است در جایی که شخص به حقانیت این نظر صحیح معتقد باشه، به حقانیت مقدمات معتقد باشه، ما جواب میدیم، میگیم که نظر فاسد هم مستلزم جهل است اگر کسی به حقانیت اون مقدماتش اعتقاد داشته باشه. فإن شرط در قیاس صحیح برای مستلزم علم بودن، شرط اعتقاد حقیقت مقدمات فصحیح در قیاس صحیح. اگر برای استلزام علم، برای این که قیاس صحیح مستلزم علم باشد، شرط کنید که شخص باید اعتقاد به حقیقت مقدمات داشته باشد تا این قیاس صحیح او را به علم برساند، شرطنا و نحن فی الفاسد ایزن. همین شرط رو ما در قیاس فاسد هم میاریم و میگیم که کسی هم که میخواد به جهل بیفته باید به حقانیت مقدمات قیاس فاسد اعتقاد داشته باشه. اگر به حقانیت اعتقاد نداشت به جهل نمیفته. خب این مطلب تمام شد. توجه کرد در اینجا مرحوم علامه مختصر مطلب رو مطرح کرده بود، توضیحش همینیست که هسته. تکرارم کردم، مطلب انشالله کاملا روشن شده.
انشالله برای جلسه آینده.